رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصاد را از رادیوی آزادی میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
روبل دنبوریده تاجیکی، چگونه تاجیکستان به قبرستان روبل شوروی تبدیل یافت؟ متفقان همکنون زندانی صادر جبارف پرزنت قرغزستان را به گرفتن 10 میلیون دلار پاره عیبدار کرد.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
پس از یک نشست صاحب کاران در شهر دوشنبه، شرکت های تاجیکستان و قزاقستان به مبلغ 100 میلیون دلار سازشنامه های همکاری بستند. مذاکرات میان شرکت های تاجیکستان و قزاقستان روز 17 می در دوشنبه دایر گردید. قسترید مرکز رشد سیاست سودا گفته است میان شرکت های دو کشور سه سازشنامه درباره تحویل محصولات از قزاقستان و دو یادداشت همکاری به مبلغ عمومی تا 100 میلیون دلار به تصویب رسید. سفر هیئت شرکت های قزاقستان به تاجیکستان تا 21 می ادامه می یابد. واخوری و گفتشنید های رهبریت شرکت قزترید با نمایندگان باز یک قطار ساختارهای دولتی و تاجران تاجیکستان در نظر است. قزاقستان یکی از شریکان اساسی تجارتی و اقتصادی تاجیکستان به شمار می رود. سال 2020 در گردش سودای دو جانبه با تاجیکستان، قزاقستان بعد از روسیه زینه دوم را اشغال کرد. میزان سودا بین تاجیکستان و قزاقستان 910 میلیون دلار را تشکیل داد که 757 میلیون دلارش به واردات مال و محصولات از قزاقستان و 152 میلیون دلارش به صادرات محصولات از تاجیکستان به آن کشور راست می‌آید. قزاقستان اینچنین یکی از سرمایه‌گذاران اساسی به اقتصاد تاجیکستان دانسته شده از لحاظ مبلغ گذاری پس از چین و روسیه در زینه سیوم هست. نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه با نشر یک اعلان به مهاجران تاجیک گفته است روی خط شهروندانی که در قلمرو روسیه غیر قانونی قرار دارند در این نهاد و ساختارهای آن موجود است. در این اعلان آمده است برای دریافت معلومات برای قانونی کردن حضور خود در این کشور خواهشمندان می توانند به کارمندان نمایندگی در منطقه های گوناگون روسیه مراجعت کنند. تا انجام قرار پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در مورد سبکی به شهروندان خارجی در شرایط پاندمی برای قانونی کردن بودوباششان در این کشور کمتر از یک ماه دیگر مانده است. با نزدیک شدن سنه 15 ایون شماری مهاجران هم در نزد مرکز سخاروا برای دریافت پتن و هم قانونی کردن حجیتهاشان هم روزه می افزاید. قاسم جمرت تاقیف رئیس جمهوری قزاقستان طرح قانونی بحث برانگیز و حساسی را امضا کرد که به اجاره دادن و فروختن زمین کشاورزی را به خارجیان در این دولت سرشار از نفت آسیای مرکزی منع میکند. بنا به قانون نو خارجیان و شخصان بشهروندی شرکت های خارجی سازمان های بین المللی و گروه های علمی بیرونی نمی توانند که زمین های کشاورزی را در قزاقستان صاحب شوند یا به کرایه گیرند. طرح قانون را تاقیف در ماه فوریه این سال پیشنهاد کرده بود. مقامات قزاقستان سال 2016 کدکس زمین را اصلاح کردند که به خارجیان امکان میداد زمین های این کشور را به مهلت 25 سال به اجاره گیرند، ولی ساکنان به ضد آن اعتراض کردند. آن زمان مقامات مجبور شدند که به اجرای قانون نو مراتوری 5 ساله اعلان کنند. مهلت مراتوری تابستان امسال به پایان می رسد. و پرزیدنت آمریکا جو بایدن گفت که تا آخر ماه ایون امسال به چند از کشورهای دنیا همچون کمک 20 میلیون وایه واکسن ضد کرونا ویروس میفرستد. جو بایدن روز 17 می گفت این تصمیم به خاطر حفظ نقش پیشبرنده آمریکا در جهان علیه پاندمی ضرور است و همزمان به تلاش های چین و روسیه اشاره کرد که از راه پهن کردن واکسن میخواهند نفوذ خود را در جهان بالا ببرند. بایدن تصدیق کرد که ایالات متحده در دوام 6 هفته آینده 20 میلیون واکسن علاوه‌ای را به بیرون میبرد. او گفت روسیه و چین 15 میلیون دانه خیر کردند. شما میدانید که گپ درباره نفوذ روسیه و چین در جهان از راه واکسن زیاد است. ما میخواهیم که جهان را با ارزش‌های خود نظیر نوکاری‌ها، ویژگی و اخلاق بنیادی مردم آمریکا پیش بریم. در خود ایالات متحده تا حال 272 میلیون واکسن ضد کرونا ویروس به مردم فراهم شده. میزان آلودگی و مرگ بر اثر این ویروس در مقایسه با چند ماه گذشته در پایین‌ترین سطح قرار دارد.
کیومرسی عطابود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعی اصلی این برنامه. 26 سال پیش ماه می سال 1995 تاجیکستان پول ملی خود را به معاملات برآورد. اقتصاددان ها میگویند هرچند این تصمیم خیلی دیر گرفته شد، اما تا حد باعثی به اعتدال آمدن اقتصادی تاجیکستان گشت. تاجیکستان بعد از همه کشورهای پسا شوروی پول ملی خود را نشر کرد تا 8 ژانویه سال 1993، یعنی پس از 2 سال فروپاشی اتحاد شوروی نیز تاجیکستان روبل بازمانده از آن دوره را استفاده میکرد. تاجیکستان نیم سال دیگر تا ژانویه سال 1994 روبل شوروی را به کار برد، پولی که در یگان گوشه جهان ارزش نداشت و برای ساکنان کشورهای دیگری پسا شوروی از جمله روسیه کاغذی خالی بود. این دوره گرفتاری تاجیکستان با کشمکش‌های داخلی و جنگ شهروندی بود. بنابر سری وقت جاری نشدن پول ملی، کشور زیانی بزرگ اقتصادی دیده است که با ارزیابی بعضی از صاحبکاران از خرابی‌های جنگ شهروندی دیده کمتر نبود، یعنی کشور دو برابر زیان دید. بیکار شدن روبل شوروی در 14 جمهوری سابق آن و باقی ماندنش تنها در تاجیکستان سبب شد که میلیاردها روبل از سراسر شوروی پیشین به تاجیکستان سرازیر شود. با این کاغذی که دیگر در هیچ کجای جهان به کار نمی رفت، همه چیزی ممکن خریده و به کشورهای دیگر رسانیده می شد. در شرح وضع آن روزها عبدالمجید دوستیف که معاون رئیس شورای عالی بود گفته بود که تاجیکستان به قبرستان پولهای شوروی تبدیل یافته است. دادی خدا آدینایف، اقتصاددان و راهبر یک فروشگاه دولتی، در سالهای 90 در دهه شورا بناهای حصار بنابر تاخیر در نشر پول ملی تاجیکستان سخت زیان دید. او گفت
یک پلت امیجینسکی یعنی یورپیسکی یک پلت دیر اما سال که تدور کنید و از روبول بود روبول بود یعنی سال هم 70 روبول بود یا 100 روبول بود اما اون رو بود اما 300 روبول نگیدن فرصد روبول نگیدن این دوره بخارم دیگریم باریم به حرکت که همید همه طرف با قوخی موندگی پلا باید تدرشان تو کنند مردم ها جدا کردن مردم ها کشاخ کردن اینا.
آدینف میگوید کم ملت را در دنیا میتوان یافت که در ظرف همگی 4 سال از سال 1991 تا می سال 1995 2 بار بانکروت یعنی کساد شده باشد. حالت آن وقته مردم را حتی همین کلمه بانکروت هم به گفته آدینف پورا تصویر کردن نمیتواند.
بانکروت شو کرد بانکروت دیتو سلوه بانکروت هم خوبه که خلقی بده بانکروت نکه
ضرورتی به معامله برآوردن پول ملی پس از کسب استقلال در ماه سپتامبر سال 1991 کاملا روشن بود، اما به گفته همصحبتان رادیو آزادی رهبریت سیاسی تاجیکستان برای نشر پول ملی اراده و جرأت نکرد که سالهای بعدی باعث به زیان مالی هنگفته شد. کریم جان احمدوف که سالهای 90 در وزارت رشد اقتصاد و سودا کار کرده است میگوید همه کشورهای پسا شوروی با نشر پول خود از تورم بی سابقه و سرازیر شدن روبل روسی پیشگیری کردند، اما رهبران سیاسی تاجیکستان تا به آخر مسئله نشر پول ملی را به تاخیر گذاشتند تا در نزد کرمل صادق بودن خود را ثابت کنند و کشور بیش از هر دولت سابق شوروی در حوزه روبل باقی ماند. حکومت وقت در حال جنگ با مخالفان اسلامی و دموکرات خود بود و به حمایت روسیه محتاج. ضرورت نشر پول ملی را بعضی از وکیلان پارلمان وقت به میان گذاشتند، اما این دعوت‌ها نادیده گرفته شدند. دادی خدا آدینف میگوید یا دارد که چگونه طاهر عبدالجبار رئیس جنبش رستاخیز و وکیل شورای عالی پیشنهاد میکرد که تاجیکستان باید هر چه زود پول ملی خود را نشر کند، ولی بسیاری ها به این پیشنهاد او میخندیدند.
کوئی یاد تو کی تاوال کلو پروگرام لا کوردای لا کریش اخیادا بردا شدگی
ابراز داشت. او نهایت گاهی که آسیب اقتصادی نظررس شد، در 10 می 1995 تاجیکستان پول ملی خود را با نام روبل به علامت جدایی نشر کرد، اما این یک علامت خود 100 روبل تاجیکی بود، یعنی 1 روبل تاجیکی برابر با 100 روبل روسی. بیشتر ساکنان این سنه را با نام پول شکنی و یا پول شکست در یاد دارند، چون رسما قربی ایوازی پول 1/100 بود، اما در عصر بانک ها و نقطه های صرافی 1 روبل تاجیکی را بر ایوازی 1200 1300 روبل روسی که مردم از بی قربیش آن را دریویانی یعنی چوبین نام نهاده بودند ایواز میکردند. تصمیم زمانی گرفته شد که سال 1993 روسیه اعلام داشت دیگر به کشورهای پسا شوروی قرض های تکنیکی نمی دهد و قرض هایی که پیشتر داده بود همچون قرض دولتی ثبت می شوند. با گفته کریم جان احمدوف، محض این تصمیم روسیه تاجیکستان را مجبور کرد پول خود را به گردش برآورد. افسوس بعد از همه کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل، اما عملا این یک تقلید به پول ملی بود، چون که مسئولان آن زمان تا آخر تلاش می‌کردند پول روسی در گردش باشد و پیش‌بینی کرده بودند که روبل تاجیکی مثل کوپون استفاده شود. ابراز داشت احمدوف. هم صحبت ما افزود محض تصمیمی به معامله برآوردن پول ملی دیر هم باشد برای به اعتدال آوردن اقتصاد کمک کرد و از زیانهای بعدی اقتصاد ملی پیشگیری نمود. تاجیکستان 30 اکتبر سال 2000 پول نوی ملی خود را با نام سامانی به جای روبل پیشینه برآورد. این بار قرب 1000 روبل قبلی به یک سامانی برابر کرده شد. در آغاز ساکنان جاری شدن پول نوی ملی را با استراب قبول کردند، چون طی سالهای 90 دو دفعه پول شکنی را تجربه کرده بودند که همه پسنداز و دارایی هایشان را در یک آن واحد ناچیز کرده بود. مقامات این دفعه برای عوض روبل به سامانی 5 ماه فرصت دادند. این بار گذشتن به پول نو در مقایسه با تجربه های پیشینه برای مردم و در عموم اقتصاد ملی با زیان کمتری مالی به انجام رسید. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی رو میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم.
پرزیدنت قرغیزستان صادر جباروف را با پاراگیری متهم میکنند. یکی از سابق همکاران او ملیس اسپیکوف گفت که رئیس جمهور برای مبلغ گذاری برنامه انتخاباتیش از پرزیدنت سابق سارانبای جینبکوف بر عوض گرو امنیتی او 10 میلیون دلار پارا گرفته است. با قول اسپیکوف، پرزیدنت در جریان انتخابات قانون را جدا ویران کرده است. اسپیکوف گفته است که در معرکه انتخاباتی جباروف چندین دفعه پاره گرفته، این پولها را در تبلیغات خود استفاده کرد، ولی ستاد انتخاباتی این مبلغها را ثبت نام نکرده است. خود اسپیکوف که با چنین یک اظهارات بسیار سخت صدا بلند کرد، حالا در بازداشتگاه موقتی است. او را در تمعجویی گمانبر می داند. بازداشتش اولی سال جاری بود. اسپیکوف گفت که پیش از بازداشتش به حیث رهبر ستاد انتخاباتی جباروف در ولایت چوی کار کرده است. در شبکه‌های اجتماعی عکسی بدن اسپیکوف نشر شد که در آن داغ‌های کلان سیاه دیده می‌شود. اسپیکوف با دوستانش گفته است که در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی او را شکنجه می‌کنند. وکیل دفاعی پرزیدنت سابق سارانبای جینبکوف اتهام ضد زیرحمایی خود را رد کرده است. اسیلبک قاچقاروف وکیل پرزیدنت سابق خود اسپیکوف را در تلاش به طرف دیگر بردن هوش جامعه گناهکار کرد. ولی جانبداران اسپیکوف با تصدیق حرفهای خود بیانیه‌های شهروندان با علاوه نسخه های شناسنامه های آنها را نشر کردند که گویا او به آنها برای خراجات انتخاباتی ستاد جباروف پول تقسیم کرده است. یک قسم این نفران واقعا هم به حیث افراد مورد اعتماد صادر جباروف در کمیته مرکزی انتخابات ها ثبت نام شدند، ولی در دفتر پرزیدنت صادر جباروف باور دارند که این کار اسپیکوف به خاطر سیاه کردن رئیس جمهوری کرده شده است.
اسپیکوف عادت کرده است که اظهارات دروغین و ماجرابرانگیز به زبان آورد. برای دروغ و تهمت باید در نزد قانون جواب دهد. باعث تأسف است که برخی خادمانی که خود را سیاستمداری جدی می‌نامند این قصه را گرفته اطرافش بحث می‌کنند و با این کار پرزیدنت صادر جباروف و اصلاحات را که او انجام می‌دهد بی‌آبرو می‌کنند.
ولی با اظهارات اسپیکوف حزب اپوزیسیونی ریفورما باور کرده است. نمایندگان این حزب علکی گفتند که وکیلان پارلمان جریان ایمپیچمنت یا عدم باوری به با پرزیدنت را براه می‌مانند تا که دادستان کل همه این اتهام صدا داده را مورد سنجش قرار بدهد.
من از صادر جباروف انتظار این حرفو بودم که میگد بله به سنجش آماده هستم، ولی آنها قرار دیگر قبول کردند. بله، ملیس اسپیکوف نفری نیست که با او میشود پر را باور کرد، ولی اینجا سندهای هستند و ما هم خبر داریم که انتخابات از راه های غیر رسمی مبلغ گذاری میشوند.
در همین حال در کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان عکس های اسپیکوف با داغ های سیاه و کبود در بدنش را حقیقی نامیدند، ولی به گفته آنها گویا این عکس ها دو ماه پیش گرفته شدند. در کمیته دولتی امنیتی ملی میگویند که چگونه پیدا شدن این داغ ها برای آنها معلوم نیست. شنوندگان عزیز، اینجا وقتی جدا شده با برنامه دنیا اقتصاد رادیو آزادی به پایان میرسد. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوند بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. آغاز المپیاده توکیو بیشتر از یک هفته مانده است. پایتخت ژاپن علکی برای قبول مهمانان و اشتراک کنندگان بازی ها آماده است. روز 13 ایول در توکیو دهه المپی کشوده شد. آن در ساحل خلیج توکیو جایگیر است. در دهه 18,000 ورزشکار و دیگر نمایندگان دسته های ملی جای می گیرند. ورزشکاران 5 روز پیش از آغاز مسابقات به دهه می آیند و نه دیرتر از 2 روز انجام آن بازپس می روند. شبکه طبی در اینجا شبانه روزی کار خواهد کرد. این امکان می دهد که پنجشنبه کرونا ویروس در خود دهه نظارت کرده شود. علاوه به دهه، مرکز رسانه های خبری المپی رسما افتتاح یافت. زیاده از 6,000 نفر خبرنگاران اکریدیتاسیه شده المپیاده توکیو را انعکاس خواهند کرد. یادآور می شوم المپیاده توکیو 2020 به علت پاندمی کووید 19 یک سال موقوف گذاشته شد. بازی ها در پایتخت ژاپن از 23 ایول تا 8 اوگوست برگزار می شوند. در المپیاده توکیو تاجیکستان را 10 ورزشگر سامان محمد بیگف، اکمل مرادف، کامران شاهی استوپریان، تیمور رحیموف، درشته جودا، بهادر عثمانوف، شباس نعمت‌اللهیف، سیاوش ظهوروف، اوید با بوکس، ایلدار احمدیف، اوید با ورزشی سبوک، اناستاسیا تیورینا و علیمجان ایشانوف، اوید با شناوری نمایندگی میکنند. ولی گلسوم بی شریف و که با بازی های المپی در توکیو در دویدن به مسافه 200 متر میانی زنان راحت گرفته است، به علت لت خوردنی پایش به توکیو نمی رود. به اطلاع کمیته ملی المپی تاجیکستان، هیئت ورزشی کشور با شمول 23 نفر مسئولان ساحه، ورزشکاران و مربیان صبح 20 ایول توسط هواپیما با خطسیر دوشنبه استانبول توکیو برای شرکت در بازی های 32 تابستانه المپی به پایتخت ژاپن سفر خواهد کرد. تیمور رحیموف، پهلوان معروف تاجیک، پرچمبردار تاجیکستان، در مراسم افتتاح بازی های 32 تابستانه المپی که روز 23 ایول در توکیو ژاپن دایر می گردد انتخاب شد. در این باره به رادیوی آزادی از کمیته ملی المپی تاجیکستان خبر دادند. به اطلاع منبع، این تصمیم در جلسه اسمبلی کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان گرفته شد. تیمور رحیموف در آخرین ردبندی فدراسیون بین المللی جودا در وزن بیش از 100 کیلو با 3241 امتیاز مقام 17 را کسب کرد و صاحب راحت به المپیاده توکیو شد. تیمور رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من از خورده گوشتینگ را دوست می داشتم. پدرم گوشتینگیر بودن، تقویم گوشتینگیر بودن. از آنها عبرت گرفته ساحه گوشتینگ را پیش گرفتم. من آرزو دارم که به مثل رسول باقیف در قهرمانی جهان و بازی های المپی مدال به دست بیارم.
دلشاد نظرف، معاون رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان گفت که بر اساس نظامنامه جایزه پرزیدنت تاجیکستان، غالبان و جایزه داران بازی های المپی با مکافات پولی سرفراز خواهند شد. وی افزود:
جایزه پرزیدنت کار خیلی خوبه، استیمول کلون میشود برای ورزشگر. بسیار ترینرها گپ زدگی بودن، همی یگان ورزشگر میره مسابقه میپرسند چی میشود بعد اومدن. اوزی ورزشگر میروند، مربی میتونه نشون دادن منا میبیوی 300,000 بازیخوی المپی 252 جو 200,000 سیوم.
حکومت ژاپن با مقصد جلوگیری از پهنشوی کووید 19 در دوره المپیاده در پایتخت شهری توکیو حالت فوق‌العاده جاری کرد. سروزیر ژاپن یوشیهیده سوگا تصمیم گرفت که شهر را از 12 ایول تا 22 اوگوست زیر محدودیت های شدیدترین نگاه دارد. از جمله المپیاده توکیو 2020 بدون مخلصان برگزار می شود. در ابتدا سازمان دهندگان المپیاده توکیو راضی بودند که حداقل 10,000 مخلص یا 50% اقتدار انشاءات ورزشی را اجازت دهند. اگر توکیو از وضع فوق‌العاده بیرون میشد، از زمان سرزدن پاندمی کووید 19 در اول سال 2020 این چهارمین حالت فوق‌العاده توکیو خواهد بود. تدبیرهای پیش بینی شده برای پایتخت از منع غذاخوری در طرفخانه ها و درخواست بستنی آنها تا ساعت 20 عبارتند. ما امیدواریم که آدمان را در تعطیل تابستانه تا دمی که همه واکسینه می گیرند حفظ کنیم. گفته است یاسوتوشی نیشیمورا، وزیر احیای اقتصادی، مسئول واکنش کووید 19. ژاپن تنها حدود 16% اهالی خود را پوره ام کرده است. در ژاپن تا حالا بیش از 800,000 حالت گرفتار شوی به کووید 19 به قید گرفته شده است که در نتیجه حدود 15,000 نفر به هلاکت رسیدند. دسته منتخب ملی فوتبال ایتالیا که در بازی نهایی بر منتخب انگلیا از روی سلسله پنالتی یا جریمه 11 متری با حساب 3-2 پیروز شد، به عنوان قهرمان اروپا دست یافت. بازی نهایی شب 11 ایول در ورزشگاه اومبلی لندن با حضور 67,500 تماشابین برگزار شد. حساب را در آغاز نیمه اول دیدار در دقیقه دوم لوک شو، حمایتگر 25 ساله منتخب انگلیا، باز کرد. ضمناً این زودترین گل در تاریخ فینالی قهرمانی اروپا می باشد. در نیمه دوم دیدار در دقیقه 67 لیانارد بونوچی، حمایتگر 34 ساله منتخب ایتالیا، حساب را برابر کرد. زمانی اساسی بازی با حساب 1-1 به پایان رسید. در 30 دقیقه زمانی اضافه نیز حساب تغییر نیافت. غالب را سلسله پنالتی معین نمود. در زدن ضربه های 11 متری کاری فوتبال بازان ایتالیا آمد کرد و آنها با حساب 3-2 غالب شدند. به این ترتیب منتخب ایتالیا با رهبری سرمربی روبرتو منچینی باری چهارم در تاریخ خود به فینال قهرمانی اروپا راه یافت و باری دوم غالب شد. منتخب انگلیا با رهبری سرمربی گارت ساوتگیت بعد 55 سال به شرکت در فینال قهرمانی اروپا مشرف گشت و در تاریخ خود نتوانست بار دوم مدال های طلای این مسابقه بزرگترین قاره‌ای را به دست بیارد. در مراسم مکافات سپاری که بعد انجام بازی نهایی در ورزشگاه اومبلی لندن دایر گردید، به دسته غالب ایتالیا جام قهرمان اروپا و مدال های طلا سپرده شد. مدال های نقره نصیب منتخب انگلیا گردید. دسته های منتخب اسپانیا و دانیا مقام سوم را صاحب شدند. قهرمانی اروپا 2020 می بایست تابستان سال گذشته برگزار می شد. اما بنابر پاندمی کرونا ویروس مسابقه به سال 2021 موقوف گذاشته شد. بازی ها از 11 ایون تا 11 ایول در 11 ورزشگاه 11 شهر 11 کشور اروپا برگزار شدند. در قسم نهایی قهرمانی اروپا 2020 24 دسته منتخب ملی قاره اشتراک داشت.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. طبق نتیجه های قرعه کشی مسابقه انتخابی جام آسیا 2022، منتخب جوانان تا 23 ساله فوتبال تاجیکستان به گروه بی شامل شد. رقیبان دسته تاجیکستان تیم های منتخب جوانان ایران، لبنان و نیپال خواهند بود. بازی های سبقت انتخابی از 23 تا 31 اکتبر امسال در شهر دوشنبه برگزار می شوند. مبین ارگاشف، سرمربی دسته منتخب جوانان تا 23 ساله تاجیکستان، گفت که از نتایج قرعه‌کشی قناعتمند است وی افزود:
پرانالیزیرویم با ایگرو ناشخ سپرنیکف،
ما رقیبانمان را می آموزیم، بازی هایشان را تحلیل می کنیم، جای ضعف آنها را آشکار نموده به خلاصه می آیم که مقابل آنها چگونه بازی کنیم. مقصد اصلی ما به دور بعدی مسابقه راه یافتن است، چون این امکانیت را داریم، زیرا که بازی ها در دوشنبه برگزار می شوند و به دستگیری مخلصانمان امید می بندیم. ما فعلا از پی پررکونی هیئت دسته هستیم.
سستاوم از کامپلیکتوانیم کامانده.
قرعه‌کشی مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 بین دسته های جوانانی تا 23 ساله در شهر تاشکند دایر گردید. در نتیجه 43 دسته به 11 گروه تقسیم شد. در منطقه غرب 6 گروه و در منطقه شرق 5 گروه تأسیس یافت. بازی های مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 در منطقه غرب در تاجیکستان، بحرین، اردن، کویت، قطر و امارات متحده عرب برگزار می شوند. در منطقه شرق گروه ها را مغولستان، اندونزی، سنگاپور و تایبه چین میزبانی خواهند کرد. با قسم نهایی جام آسیا 2022 که از 1 تا 19 ایونی سال آینده در ازبکستان برگزار می شود، غالبان 11 گروه و 4 دسته بهترین جای های دومی گروه ها راه پیدا می کنند.
السلام علیکم شنوندگان عزیز، دوستداران فوتبال، رپورتاژمان را از استادیوم مرکزی دینامو سر می‌کنیم. از طرف راست میدان با توپ بازیگری صاحبان میدان کلیوانوف و در دست او فوزایلوف. کلیوانوف توپ را با قفا با کاپیتان خود لوتیس پرتاب. هجوم بازیگران دینامو ادامه دارد. پاسکوف در نیمه میدان کمانده پامیر توپ را رشید رحیموف به دروازه بان اندری مرانیک پرتاب.
این صدای گزارش از سبقت میان تیم‌های فوتبال دینامو مسکو و پامیر دوشنبه در مسابقه لیگ عالی SSSR در سال 1989 است. شارح این بازی نرزالله لطیف، یکی از اولین ژورنالیستان ورزشی معروف و سابقه‌دار تاجیک است که صدای این گزارش را در لنته تا کنون در آثارخانه خصوصی خود حفظ کرده است. در جشن 20 سالگی تأسیس انجمن ژورنالیستان رشته ورزش تاجیکستان، اعضای آن در همایش از کار خبرنگاران ورزشی نتیجه گیری کردند. زرینه عبدالواحد خبرنگار میگوید:
سمی این اتحادیه در شی است که تمام روزنامه‌نگاران رشته ورزش را با هم آورده است و با هم آمدن و با هم نشستن، از یکدیگر آموزش گرفتن، تجربه گرفتن. یک هدف این اتحادیه و به ویژه که رئیس آن آقای نرزالله لطیف هستند می باشد و امروز تمام روزنامه‌نگاران ورزش از نمادهای گوناگون ورزش مجریگی میکنن و میبینیم که آگاهی مردم و علاقمندان به ویژه رشته ورزش تاجیکستان خیلی زیاد شدن.
اما با قول برخی از شرکت‌داران انجمن، حالا نیز در برخی از رسانه‌ها روزنامه‌نگاران در بخش‌های گوناگون ورزش گزارش و شرح می‌دهند که چندان وارد آن بخش نیستند. رحمتشاه عابدوف خبرنگاری ورزشی گفت:
در اون زمان شوروی با چی مشکلات ها یک شخص مثلا با اون ترین با این سوها راه میافت که امروز باشد خیلی شخصان عادی که از ورزش خیلی هم دورن، فرسخو دورن و عموما ورزشگر نیستند. خودی نرزالله لطیف بارها چمپیون تاجیکستان اوید به فوتبال است، کسی نمیداند که چمپیون تاجیکستان است، فکر میکنند که نرزالله لطیف فقط روزنامه‌نگار است.
شرکت داران انجمن خبرنگاران ورزشی بر اینند که خبرنگاران بخش ورزش باید مکتب خاص خود با استادانی با تجربه را داشته باشند. حاتمی حمید خبرنگار میگوید:
خوشبختانه استادانی که در ساحه ژورنالیستیکی تاجیک و خاصه در ساحه ژورنالیستیکی ورزشی سهمگذار هستند در تاجیکستان ما کم نیستند.
انجمن خبرنگاران ورزشی تاجیکستان حالا بیش از 70 اعضا دارد. اکثریت بخش ورزش رسانه‌های داخلی و خارجی فعال در تاجیکستان را معرفی می‌کنند. براد یوسفی، رادیوی آزادی، برای برنامه جهانی ورزش.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
در کوچه های سر به تنهای پیمودرهای در به تنهای